بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله المعصومين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
سيما بقية الله في الأرضين، برحمة الله على أعدائه المجمعين. از اینکه خداوند توفیق داد بار دیگر در محضر آسمانی قرآن کریم باشیم و از هدایت‌های عرشی این کتاب آخرین آسمانی استفاده کنیم سپاسگزار در باب خدا هستیم. امید داریم انشاءالله در پرتو قرآن معرفتی کامل به حقایق جهان پیدا کنیم و در مسیر رشد و کمال الهی خود را قرار دهیم و بتوانیم از این مائده آسمانی به خوبی استفاده کنیم. موضوعی که و سوره هایی که امسال مورد تفسیر قرار میدیم سوره های صلات هست، سوره هایی که در نماز یا واجب هست خوانده شود یا مستحب هست. سوره هایی هستند که در روایات آمده که اینها در نماز باید خوانده شود، سوره حمد، سوره توحید، سوره قدر، سوره اعلا، سوره شمس، سوره جمعه و سوره منافقون. اینها سوره هایی هستند که در متون فاخر دین و مبانی فقهی در نماز یا واجب هست خونده شود یا مستحب هست. البته تنها سوره ای که واجب هست در نماز خونده شود سوره حمد هست. سوره توحید، سوره قدر، سوره اعلا، شمس و جمعه و منافقون به عنوان سوره دوم صلات در مواقع خاصه مستحب هست. مثلا سوره توحید بعد از سوره حمد گفته شده یا در هر دو رکعت اول دوم خونده شود مستحب است یا در رکعت دوم. بیان شده که سوره قدر مستحب است در رکعت اول بعد از حمد خوانده شود. خداوند بین دو نمازی که در رکعت اول آن سوره قدر خوانده شده گناهان را می‌بخشد. یا در شب جمعه یا عید فطر و عید قربان سوره اعلا مستحب هست در رکعت اول. در عید فطر و عید قربان سوره شمس در رکعت دوم مستحب هست. در شب جمعه سوره جمعه خوندن، در نماز جمعه سوره جمعه خوندن و منافقون مستحب هست. اینها سوره های هستند که در متون فاخر دینی بیان شده که اینها سوره های صلات هستند. به همین خاطر چون ما مرتب نماز میخونیم و باید بدانیم عمیق این سوره ها دارای چه مفاهیمی هستند، به همین جهت بنای تفسیر ارسال قرآن ما بر این قرار گرفته که سوره صلات سوره های نماز رو انشاءالله تفسیر میکنیم. در بین این سوره ها سوره جمعه یک جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، هم مفاهیم بسیار بلندی در اون بیان شده و هم نکاتی در رابطه با تربیت انسان و گریز تربیت انسان و نوع عمل کرده نجات پرستانه برخی از انسان‌ها در رابطه با مسائل عبادی مفصل تحلیل معرفتی و جامعه شناسانه شده. به همین جهت این سوره رو که یک مقدار طولانی تر از دیگر سوره هم هست مورد بررسی دقیق قرار میدیم. همیشه ما در رابطه با سوره ها چهار محور قرار میدیم و بعد پیرامون هر یک سخن میگیم. اولین اونها شناسه سوره هست، این سوره داره چه شناسه است در جغرافیای قرآن، در مجموعه قرآن داره چه جایگاه است. دوم ثواب قرائت سوره هست که قرائت سوره جمعه دارای چه ثوابی است. و سوم تفسیر اجمالی و نمای کلام به اجمالی سوره رو بیان میکنیم و در مرتبه چهارم پیرامون تک تک آیات ورود تفسیری تحلیلی خواهیم داشت. این سوره 62 سوره قرآن هست، 11 آیه دارد در جزء 28 و از سوره های مدنی هست. سوره های مدنی سوره هایی هستند که در مدینه بر پیامبر نازل شدند، در مقابل سوره های مکی که در مکه نازل شدند. از ویژگی های سوره های مکی مثل سوره حمد، مقدار زیادی از سوره بقره مثل سوره توحید، ویژگی های سوره مکی این هست که پیرامون اولیات اسلام هست، در رابطه با توحید هست، خداشناسی هست، معاد هست. لذا سوره توحید که نگاه میکنه میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، در رابطه با خدا و خداشناسی و نسبت انسان با خداست. اما سوره های مدنی ویژگی هاش این هست که پیرامون مسائلی است که در رابطه با اموری است که فراتر از عرصه های مختلف ابتداییات اسلام هست. مثلا پیرامون نسبت یهود و نگرش نجات پرستانه صهیونیستی اینها نسبت به جامعه های دینی دیگر در رابطه با فروعات آت دین، فقه زندگی در این رابطه هست. مسائل فرعی بیشتر هست در سوره های مدنی، اما در سوره های مکی بیشتر مطالب و مبانی اصلی و اساسی به زیربنایی اسلام است. یکی از ویژگی های سوره جمعه این هست که تنها سوره است که اسم یک روز برونه، جمعه دیگه، روز مثلا شنبه و یک شنبه تا آخر بر نام سوره ای نیست. تنها روزی که خداوند انتخاب کرده و نام یک سوره قرار داده سوره جمعه است. و کلمه جمعه در آیه نهم ذکر شده، اذا نودی لصلات من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. روز جمعه یک ویژگی فوق العاده داره، به همین خاطر این روز انتخاب شده که اسم یک سوره باشد، چون روز جمعه روز فوق العاده است که به عنوان سید الایام مشهوره، یعنی روزی که شرافت فوق العاده داره. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند یوم الجمعه، روز جمعه، سید الایام، یعنی بزرگترین، شریفترین روز هفته هست. و اعظم عند الله عز وجل، و در نزد خداوند خیلی فراتر هست من یوم الاضحا، از عید قربان، و یوم الفطر و روز عید فطر. یعنی روز جمعه اینقدر دارای شرافت هست، اینقدر دارای مرتبه والا هست که حتی فراتر از عید قربان هست، فراتر از عید فطر هست، اینقدر این روز مهمه. باز بیان فرمودن از صدقه یوم الجمعه تضاعف و لفضل یوم الجمعه، اگر انسان روز جمعه یک صدقه ای بدهد چند برابر براش حساب میشه، به خاطر اینکه در روز جمعه این کار کرده. اینها همه کدهای دستورالعملهای اسلامی است که اگر ما میخواییم صدقه بدیم کوشش کنیم روز جمعه بدیم. لفضل یوم الجمعه علی غیره من الایام. باید میفرمان الخیر و شر یضاعف یوم الجمعه، کار خیر چند برابر ثواب داره، کار شر هم چند برابر عقاب داره. روز جمعه یک روز ویژه است. به همین خاطر اگر شما ملاحظه کنید شب جمعه برنامه های عبادی خاص داره، مثلا دعای کومیل، ابتدای صبح روز جمعه دعای ندبه داره، ظهر نماز جمعه داره، عصر دعای صمات داره و بسیاری از اعمال عبادی دیگه که در کتب عبادی مثل اقبال اعمال سید ابن طاووس، مثل همین مفاتی که در دسترس هست، اینها بیان شده. اما اگر شما دقت کنید، روز جمعه بیان شده که تمامی کارهای عادی مسلمی تعطیل میشه برای اینکه این روز روز ویژه عبادت هست، با این برنامه‌ای که عرض کردم. اما حالا شما نگاه کنید، گفتن روز جمعه تعطیل میشه که همه استراحت کنن. بله، روز جمعه تعطیل هست که کاری نباشه، جامعه استراحت بکنه و به پردازش شخصیت معنوی خودش بپردازه. کاری نباشه جز تکریم خانواده، در کنار خانواده بودن، صله رحم کردن، استراحت کردن و یک فضای معنوی ویژه برای خود تقسیم کردن. نه تعطیل بودن به معنای این که همه امور ما تعطیل کنیم. این هم یک نکته‌ای که قابل بیان بود. اما ثواب قرائت این سوره، فرمودن من قرأ هذه السوره، هر کس این سوره را قرائت کند، کتب الله له عشر حسنات، خداوند 10 حسنه براش می‌نویسه. اما به عدد من اجتمع فی الجمعه فی جمیل امثال، اما با این ذریب 10 ثواب می‌نویسه، ضرب داره تمام کسانی که در کل جهان اون روز نماز جمعه خوندن. اگر مثلا 1,000,000 نفر نماز جمعه خوندن در کل جهان، کسی که این سوره رو قرائت کنه هر وقت به اندازه کل کسانی که در جهان نماز جمعه میخونن، ضرب داره 10 برای ثواب می‌رسه. و من قرأها فی کل لیلت و نهارن، هر کس شبانه روز اینو یه بار بخونه، امین ممن یخاف و یعلم، هر کس در شبانه روز یک بار سوره جمعه بخونه، از هر چیزی که میترسه و نگرانش هست در امان خواهد بود. و صرف عنه کل محزون، هر بدی هم که میخواد روی به او بیاره از او دور میشه. این ارزش وضعی و ثوابی قرائت سوره جمعه است. اما بحث سومی که در این رابطه مطرح میکنیم این هست که نمای اجمالی این سوره چیه؟ این سوره در هندسه وجودی خودش در این 11 آیه 3 بخش داره. بخش اول پیرامون روح حاکم بر جهان خلقت هست. خیلی نکته مهمی است. روح حاکم بر کل عالم وجود چه چیزی هست؟ این عالم وجود در چه راستایی و بر چه مبنایی پدید آمده و به حیات خودش ادامه بده. روح حاکم معنوی بر آدم خلقت چیز چه چیزی هست؟ این نکته اول هست. سه آیه اول پیرامون روح حاکم معنوی بر عالم وجود و همچنین سیاست راهبردی بعثت رسول خدا در طریق تربیت انسانی، یعنی اول روح حاکم وجود رو میگه بر عالم وجود چه روی حاکم هست، در چه مسیری حرکت میکنه جهان، و پیامبر تو این مسیر چه نقشی بازی میکنه و خود ما انسانها در چه موضعی از این حرکت قرار داریم، چه نسبتی با این روح حاکم داریم، اینو بیان میکنه. لذا میفهم یوسف بقول الله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، میگه روح حاکم بر جهان، روح حاکم، روح معنوی حاکم بر جهان عبودیت تمام عالم وجود نسبت به خداست. همه در یک سرود همگانی سر میدهند، توحید تو خواند، به سحر مرغ سحرخوان، تسبیح تو گوید به چمن بلبل شیدا. تمام عالم وجود سرود عمومی کلام داره و اون این هست که تسبیح خدا میکنه. حالا تسبیح چه به چه معناست عرض میکنم خدمتتون. ذرات عالم از علا تا نقطه تحت ثرا تسمی میگوید همی ای غیب دان سبحانه. یعنی تمام ذرات عالم وجود از فراترین تا فرودترین، از بالاترین تا پایینترین تسمی میگوید همی. همی در زبان فارسی ماضی استمراری یا مضارع استمراری است، یعنی مستمرن که ای غیب دان، ای خدایی که غیب عالم وجود میدانی، سبحانه و تسبیح تو میگویی. همه عالم قوامش به عبودیت الهی و ذکر تسبیح هست، در این تسبیح و تحلیل دائم بدین معنا همه باشند قائم، همه تسبیح میگن، عالم وجود همه تسبیح میگن، همه تحلیل میگن، لا اله الا الله میگن، توحید ره سرود، توحید سرود تسبیح سر میدن و با همین سرود و همین بیان حیات پیدا کردن و پیدا میکنن. بنابراین در بخش اول سعای اول سوره جمعه در این ساختار هندسی سوره جمعه این هست که خداوند روح معنوی حاکم بر عالم خلقت رو بیان میکن. اون وقت اگر کسی از انسانها با این روح حاکم همگام نبود، یک شخصیتی است که این شخصیت ندای مخالف تمام عالم وجود داره. به یه تعبیر شما ملاحظه بفرمایید، یک ارکستر وسیع به پهنای جان این همگی تسبیح خدا میگن، این سرود رو دارن. یه شخص با ساز ناکوک دنیاگرایی یک چیز دیگه میگه. این در مسیر حرکت معنوی و اساسی عالم خلقت همه عالم به سمت میره، این خودش از اون سمت جدا میکنه و خارج میکنه از این مدار. به اشخاصی که خارج از مدار میرن بهش میگن فاسق. فسق یعنی خارج از یک منظومه قرار دادن، خارج شدن. یعنی این شخص خودشو از حرکت وسیع عالم وجود حذف میکنه، کنار میذاره. به عنوان یک شخص مطرود خودشو بیرون میکنه. اما کسی که تسبیح میگه، به معنایی که بیان میکنه، تسبیح میگه، در هنگام با عالم وجود حرکت میکنه، کل عالم وجود با او همراه میشه. این خیلی مهمه. شما یک حرکتی مثل حرکت پیاده روی اربعین رو مشاهده بکنید، همه تو یک مسیر میرن. وقتی این فرد خودشو تو این مسیر قرار میده، همه با او همگامن، همه با او یار همیارن. اما اگر خودشو حذف کنه در یه مسیر دیگه بره، هیچ کدوم از مزایای این حرکت نصیب او نمیشه، اگر خطرات شاملش نشه. به همین جهت هست که روح حاکم، روح معنوی حاکم بر عالم وجود، روح عبودیت الهی و سرود ذکر خداییست. به کسی که این کار نمی کنه خودشو حذف می کنه از این حرکت و خودشو از این منظومه خارج می کنه. ذرات عالم از اولا تا نقطه تحت ثرا تسبیح می گوین همی، ای غیب دان سبحان. به همین جهت هست که خداوند در قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، چون عالم وجود در حال ذکره، و سبحوه و بکرتا و اصیلا، و مرتب تسبیح بگید صبح و شام. اون وقت انسان در منظومه کلان عالم وجود هم نوا هست با تمامی پدیده ها و موجودات عالم خلقت. توحید تو خواند به سحر مرغ سحرخوان، تسبیح تو گوید به چمن بلبل شیدا. و این شعر معروف آیینی فارسی، دوش مرغی به صبح می نالی، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش، یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش، گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش. لذا این بخش اول یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام عالم وجود با شعوری که خداوند در نهادش مقرر داده، از بالاترین پدیده عالم وجود کهکشانی تا پایین ترینش، همه سرود توحید، سرود تسبیح و سرود تحلیل دارند. بعد از اون در بخش اول نقش پیامبر به عنوان حافل سالار و پیش آهنگ این نظام سبحانی میاد معرفی میکنه و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. میگه این پیامبر ما براتون فرستادیم که به شما درس این امور بده، درس این بده که انسان انسانیتش، ارزشش، بزرگیش به هم نوایی و خود در مسیر توحید و تسبیح قرار داده و اون وقت از تمام مزایای همراهی با نظام سبحانی بهره مند میشه. به همین خاطر شما اگر ملاحظه بکنید برای ذکر تسبیح چقدر ثواب گفته شده، چقدر آثار گفته شده که عرض میکنم خدمتتون، به نقش پیامبر در این رابطه کاملا روشن است. در بخش دوم 4 آیه هست، مثل الذين هم للتوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، میاد بیان میکنه که نگاه نجات پرستانه یهود در رابطه با نظام خلقت به انسانها چیز، نگاه نجات پرستانه دینی دارن، میگن تنها گروهی که به بهشت میرن یهود هستن، نه مسلمین نه نصارا، میگن بهشت از آن نجات یهود هست. خداوند خطاب میکنه که اگر شما این دیدگاه دارید، قل یا ایها الذین هادو، پیامبر به اونها بگو شما که ادعای یهودیت دارید، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت، اگر شما میگید شما تنها بهشت میرید و دیگران نمیرن، خب تمنای مرگ کنید که زودتر برید بهشت. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم، اینا هیچ وقت این کار نمیدونن. والله علیم بالظالمین. در بخش سوم در رابطه با جایگاه روز جمعه، نماز جمعه و ارزش‌های تربیتی نماز جمعه هست و متاسفانه عدم اطلاع و برخورد نامناسب برخی با فضای معنوی روز جمعه و فضای نماز هست که پیامبر نماز می‌خوندن، نماز جمعه می‌خوندن، خطبه می‌خوندن، صدای کاروان تجارت آمد، همگی یا بعضی کلن از نماز جمعه رفتن به سمت تجارت و پیامبر خدا تنها گذاشتن. خداوند فرمود این نگاه دنیاگرایانه، این به عنوان یک حرکت سمبولیک معرفی میکنه خداوند، این نگاه دنیاگرایانه موجب این میشه که انسان از بهره های معنوی ولو کنار پیامبر باشن محروم میشه. با محاسبه غلط میگه این تجارت من برم زودتر اقدام بکنم، خب ارزونتر میخرم، نماز با پیامبر رو ترک میکنه، یعنی اون ارزشش بیشتر از نماز با پیامبر. این محاسبه غلط داره، این فکر غلط دنیاگرایانه داره. به همین خاطر خداوند فرم قل ما عند الله خیر من الله و من التجاره و الله خیر الرازقین، در محاسبتون خدا را لحاظ کنید، بعد امورات و مورد بررسی خاص قرار بدید. اما تفسیر تفصیلی آیات شریفه که شروع میکنیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح چی هست؟ خداوند میفرماید تسبح له السماوات و السبع و الارض و من فیهن این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح. می‌فرماد آسمان هفتگانه که تفسیرش می‌کنیم مراد چیه در رابطه با علم نجوم و دانش کهکشانی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. سماوات سن خداوند می‌فرماید که تسبیح خداوند می‌گویند کل آسمان‌های هفتگانه و زمین و من فیهن و هر کس در آسمان هاست و زمین، این من شیئه، نیست چیزی در جهان الا یسبح بحمده، میگن که تسبیح خدا و تحمید خدا، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما تسبیح اونا رو درک نمی کنید چگونه هست. نظام سلولی، نظام اتمی، الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها، تمام جانوران جهانی، تمام نظام کهکشانی، میفهمن همه تسبیح خدا. اما شما متوجه تسبیحشون نیستید. لا تفهمون تسبیحهم، یعنی درک عمیقی از تسبیح اونها ندارید. فقاهت یعنی درک عمیق، درک عمیقی از تسبیح اونها ندارید. حالا این تسبیح موجودات و پدیده‌ها و نظام کلان جهان چیست که سرود همگانی و عمومی نظام خلقت هست و خداوند پیامبر رو فرستاده که ما هم همنوا با اونها بشیم و در اون راستای عبودیت حرکت کنیم؟ چه چیزیست؟ چه معنایی داره؟ چه ویژگی داره؟ انشاءالله هفته آینده توفیقی باشه مفصل در رابطه با تسبیح که سه معنای ویژه براش بیان شده خواهیم گفت. امیدواریم که همه ما انشاءالله اهل تسبیح و تحمید الهی باشیم که این مسیر، مسیر بزرگی انسان و نظام کهکشانی شخصیت انسان هست. اگر کسی در این عرصه نباشد، حذف شده از نظام خلقت و محسوب نمیشه که پدیده ایست در مسیر تعالی کمال انسانی. خداوند زبور آقای امام زمان تعجیل بفرمایه، سایه مقام معظم رهبری مستدام بداره، به همه ما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین عنایت کند و به ما توفیق فهم قرآن و عمل به مفاهیم قربانی عطا فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.